امروز به مناسبت انتشار دو کتاب درباره نیما ایشیج ما بحثی رو درباره نیما خواهیم داشت، اما در حوزه نقد و نظریه ادبی. یکی کتاب نیما ایشیج و نقد ادبی که تألیف آقای دکتر ایرج پارسی نژاد هست که انتشارات سخن چاپ کرده. قبلا هم آقای دکتر پارسی نژاد از این مجموعه روشنگران ایرانی و نقد ادبی مثل خانلری و نقد ادبی یا دشتی و نقد ادبی که شروع کرده بودن، یه جلدش اختصاص به نیما ایشیج و نقد ادبی داره که بعد به دیگر محققان هم پرداختن که در آینده اون کارها منتشر خواهد شد. کتاب دیگه از آقای دکتر احمدرضا بهرامپور عمران منتشر شده با عنوان در تمام طول شب، باز بررسی آرای نیما ایشیج در حوزه نقد و نظریه ادبی که انتشارات مروارید چاپ کرده. خب همه دوستان و اهل ادب میدونن که نیما تحولی رو در شعر به وجود آورد، یعنی دوره از شعر کلاسیک به شعر نو، و تاریخ شعر نو رو که بررسی کنیم، خب بنیانگذار شعر نو اگرچه قبل از نیما کسانی مانند رفعت، کسمایی و دیگران شعر نو رو سرودن، اما ما تحول اساسی رو منسوب به نیما ایشیج میدونیم. تقریبا در طول این سالها که بوده دیگران اومدن و درباره شعر نو بحثایی رو کردن، اما آیا کاری که نیما ایشیج در شعر نو انجام داد، تحول از سبک قدیم به شعر نو، آیا بدون داشتن مبانی و اصول نقد و نظریه ادبی امکان پذیر هست؟ این سوال مطرح میشه که نیما ایشیج بر اساس چه مبانی و چه اصولی و چه تصویری از شعر داشت و دست به این کار زد، و چه بر تأثیراتی از ادبیات غرب گرفته بود، چه تأثیراتی رو از ادبیات کلاسیک داشت، و احساسی که داشت در این حوزه که تحولی رو در شعر معاصر فارسی ایجاد کرد. بحث مبانی نظری نیما در این تغییر و تحول در چند اثر نیما مشهود است که کتاب آقای دکتر پارسی نژاد و آقای دکتر بهرامپور هم بیشتر بر بنیاد همین کتاب هاست که اکثر دوستان اطلاع دارن. کتاب اون بحث حرفای همسایه، خود نامه های نیما ایشیج، اون ارزش احساسات که در باب هنرمندان اشاره کرده و که شعر و شاعری هم هست. نامه هاش خوشبختانه چاپ شده، یعنی تقریبا اون کتاب های دیگه هم چاپ شده. البته هنوز یادداشت هایی از نیما هست که منتشر نشده. یعنی من یادم هست که در حدود 15-20 سال پیش بخشش هم به فرهنگستان زبان و ادب فارسی دادن که حتی یادداشتاش در قوطی‌های سیگار هم بود. یعنی آرای نیما اینطور نبود که خیلی مرتب باشه. این نامه‌ها یا یادداشت‌ها یا مجموعه نگارش‌هایی که داشته در انواع و اقسام شکلا میشه ببینیم، که بعضیا به صورت نامه هایی که به دوستانش می نوشته، بعضیا یادداشت های روزانه ای که داشته، بعضیا در باب بحث هایی که در حوزه ادبیات کلاسیک می شده، ما می بینیم نگاهش به سعدی چگونه است، نگاهش به نظامی چگونه است، نگاهش به شاعران سبک هندی چگونه است، که همه اینا طرح شده و مطرح است. مجموعاً نیما در طول زندگی خودش بیش از 1500 صفحه نامه، مقاله، یادداشت و نوشته‌هایی ازش باقی مونده که میتونیم آرا و نظریه‌های ادبی نیما رو از میان این یادداشت‌ها جستجو کنیم و ببینیم که نگاهش به شعر چگونه بوده. چون همونطور که هر دو استادان و عزیزمون در این دو کتابشون اشاره کردن، شعر با زندگی نیما عجین بوده. یعنی این نبوده که بتونیم جدا بکنیم. این در تمام زندگی نیما هویداست و نظر داشته راجع به شعر و اینکه چگونه گام به گام میشه این تحول رو اجرا انجام داد و چه مقدار ما میتونیم تکیه بکنیم بر آثار گذشته خودمون، چه مقدار میشه توصیه هایی که به شاعران جوان داشته که چگونه شعر بگن، چگونه خواندن رو در مرحله اساسی کار خودشون قرار بدن، خواندن و خواندن و دائما خواندن، و این بحثایی رو که نیما درباره این کارها انجام میداده. بنابراین ما نیاز داریم که با توجه به تحولی که نیما انجام داد بدونیم که منظومه فکری نیما در حوزه نقد و نظریه ادبی دارای چه مشخصاتیه، چه ویژگی هایی هست، نگاه او به شعر چه تفاوتی با دیگران داره، نگاه او به مثلا زمینه های شعر حتی درباره قافیه، درباره ردیف، درباره وزن شعر، درباره تصویر، درباره تلفیق زبانی که اشاره میکنه، درباره این که چرا با سعدی خوب نیست و چرا شیفته نظامیه، بر مبنای چه نظریه‌ای اینقدر شیفته نظامیه و منتقد سعدی، آیا از مبنای شعری او هست که میتونیم این دریافتا رو پیدا کنیم یا نه مبنای ذوقی داشته، چه حوزه‌هایی رو میشه پیگیری کرد، یا سیر تحول فکری نیما رو که از سوسیالیسم شروع میشه تا میاد به سمبولیسم و بحثایی رو که در این حوزه داشته، شعر در حوزه اجتماع، شعر در عنوان زیبایی شناسی و بحثای دیگه‌ای که در این حوزه مطرح هست که به موضوع، به مضمون، به ساخت، به شکل و صورت شعر تأملاتی که داشته در این آثار منصورش پیدا هست. هدف آقای دکتر پارسی نژاد و آقای دکتر بهرام پور در این دو کتاب هست این است که آراء نیما رو در این حوزه استخراج کردن، طبقه بندی کردن و حاصل این آراء رو در اختیار خواننده قرار دادن که نیما در حوزه و نقد و نظریه ادبی چه آرایی داشته و چگونه بر اساس این آراء تونسته تحول رو در شعر فارسی ایجاد بکنه. و این کتاب برای کسانی که به شعر نو علاقه‌مندن یا حتی منتقد برخی از حوزه های شعر نو هستن، که خود نیمام در یه بخشی به جوان ها میگه که این شعرها رو به این شکل نگین و اشاراتی داره، میتونه این کتاب، هم کتاب آقای دکتر پارسی نژاد هم کتاب آقای دکتر بهرام پور، مأخذ و زمینه خوبی باشه و ما باز نیاز داریم که دیدگاه های نیما رو بیشتر بشناسیم. در کنار این دو کتاب، اون نامه های نیمام که باز انتشارات مرواری چاپ کرده، برای شناخت نیما در حوزه و نقد و نظریه ادبی به نظر من مهم هست و شاید ما کمتر در میان شاعران معاصر، یعنی اشعران، رو کسی رو مانند نیما داشته باشیم که اینقدر درباره شعر مطلب نوشته باشه. این به نظر من خیلی قابل بررسیه، یعنی این زندگی نیما که با شعر عجین شده و در خصوص شعر این همه فکر میکرده و این همه نوشته و بعد شعر گفته، زمینه خوبی رو فراهم میکنه که ما آرایش رو ببینیم. ابتدا از آقای دکتر پارسی نژاد میخوام که درباره خود نیما و نقد ادبی و اون چارچوبی که نیما در این حوزه داشته بر اساس کتاب های نثری که داشته، چه نامه ها که می نوشته و چه اون ارزش احساسات و کتاب حرف های همسایه و دیگران رو بحثی رو بکنم، بعد آقای دکتر بهرام پور، بعد در خدمت دوستان خواهیم بود.
خیلی متشکر. واقعا بعد از آقای محمد خانی تشکر بکنم، به دلیل اینکه در فضای کنونی جامعه ایرانی که کمتر نقد و بررسی کتاب صورت میگیره به صورت جدی، ایشون سالهاست بانی چنین جلساتی هستند که بسیار مقتنمه. من یادم میاد اولین کتابم که در واقع یه روایت فارسی کتاب اصلی من به انگلیسی بود به نام روشنگران ایرانی و نقد ادبی، 10 سال پیش ایشون باز جلسه گذاشتن که من تونستم چند کلمه راجع به اون کتاب بگم. درباره کارم بایستی فقط اشاره بکنم که این کتاب نیما یوشیج و نقد ادبی در ادامه اون طرح وسیع پژوهش نقد ادبی، تاریخ نقد ادبی در ایران، که با میزفتعلی آخونزاده شروع شد در 1354، یعنی 1974، در رساله‌ای بود که من نوشتم به انگلیسی که البته اون ارجاعات خیلی دانشگاهی داشت و خیلی پیچیده بود، بعد قرار شد که روایت فارسیش رو به صورت ساده‌ای من منتشر کنم. بعد که من رفتم به توکیو فراغتی فراهم آمد که دیگران رو میرزا خان کرمانی، میرزا ملکم خان، زین العابدین مراغه‌ای، طالبوف تبریزی و بعد کسروی هدایت هم اضافه کردم. این پیشنهاد ناشر بود و اون کتاب رو به فارسی منتشر کردیم که خوشبختانه استقبالم شده و نایاب. الان به دنبالش باز به پیشنهاد ناشر قرار شد که شخصیت‌های تأثیرگذار نقد ادبی، یعنی مثلا علی دشتی، خانلری، احسان طبری و حالا نیما یوشیج و بعد هم امیدوار هستم به زرین کوب و شفیع کتکنی بپردازم و این دفتر نقد رو در تاریخ نقد ادبی ببندم. البته بعضی از دوستان به خصوص جوانان که تحت تأثیر بعضی نقدهای روزنامگی یا ژورنالیستی هستند از قبیل رضا براهنی و دیگران در دهه 40 که در مجله فردوسی منتشر میشه، گله میکنن که چرا شما از اونها یاد نمیکنید، مگر اونها چنین نبودن چنان نبود. من همون جوری که مکرر یادآور شدم، تأثیرگذاری روی ذهن به اصطلاح منتقدان دانشگاهی ما ملاک من هست. البته خب آدمی مثل رضا براهنی که در معرض یک نوع تلون در نقدش و بیشتر بنیادش همون روزنامه و مجله بوده، کما اینکه آرایش در مورد شاعران مرتب متغیره، هرچند که این رو در کتابم منتشر کرده. حالا چون این درخواست مکرر شده، من امیدوارم که بعد از اینکه شفیع کتکنی رو تمام کردم و منتشر کردم، بپردازیم به این نقد ژورنالیستی، تمام این حضرات رو در یک کتاب جا بدیم. قبل از اینکه من درباره نیما حرف بزنم، نکته‌ای که آقای محمدخانی گفتن درسته. نیما شعر و نقد شعر رو بسیار بسیار جدی می‌گرفته، به شعر آنچنان نگاه می‌کرده که یک مرد مذهبی به مذهبش، و می‌گفته شعر محصول وجدان انسانی است. من یادمه که سال 1338 که نیما مرده بود، یک جلسه ای رو برگزار کردم به حمایت دکتر خانلری در دانشگاه تهران. دکتر خانلری با وجود اختلاف سلیقه‌ای که با نیما داشت، آمد صحبتی کرد، گفت که من آنچه که میتونم در مورد نیما یوشیج بگم این است که نیما شعر همه زندگیش بود، به هیچ چیز جز شعر فکر نمی کرد، تمام جان و دلش به شعر مشغول بود. همچنان که خودش میگه وقتی جارو کردن، وقتی ظرف شستن جارو کردن، از این نظر که ایشون تو خونه میشست، خانومش بیشتر کار میکرد، ایشون به کار خانه‌داری مشغول بود، ولی خب در تمام طول روز به کارهایی که میپرداخت، البته اینکه کار نمیکرد، گاهی کارهایی به صورت موقت میکرد، ولی خب حالا از بست ما خارج، به علت خلقیاتی که داشت زیاد سازگار نبود، هر جا میرفت چند روزی بیشتر نمیپایید، اخلاقی که بیشتر شاعران دارن. و این آشفتگی و پریشانی رو در یادداشتاش هم میبینید. خواهید گفت که این مجموعه آرایی که من پیدا کردم و این رو مدون کردم، سعی کردم تدوین کنم در مقوله نقد ادبی، این کار دشواری بوده، به لحاظ این که خیلی نیما آشفته می نوشته و آشفته فکر می کرده، یادداشتاش پراکنده است، یعنی می تونم بگم رساله مدونی در تدوین نظریاتش در مورد شعر نداشته. همش هم میگه تو این یادداشت‌ها، دوستان میگن که من یک چیزی بنویسم، یک رساله تئوریکی راجع به شعر بنویسم، ولی من اگر وقت کنم این چنان میکنم، و آخرش تا آخر عمرم وقت نکرد. ولی آنچه که به همسایه خیالیش مینویسه به نام نامه های حرف های همسایه، یا نامه‌ای که به شیم پرتو مینویسه، یا نامه‌ای که به دوستان دیگه مینویسه، یا چیزایی مینویسه به نام تعریف و تفسیر، سعی میکنه مجموعه نظریات تئوریک خودشو درباره شعر سامان بده، ولی دشواره که یک خط کاملا مدون روشنی آدم بتونه راجع به. ولی خب حالا اگر آدم علاقمند باشه، کما اینکه من علاقمند بودم، سعی کردم این خط فکریش رو، یعنی نظریات تئوریکش رو راجع به شعر نو پیدا بکنم. حاصلش این است که نیما اولا شاعری رو نوعی تخصص میدونه، گذشته از گذشتگان مثل خواجه نصیر و بوعلی و شمس قیس گرفته تا افلاطون و ارسطو و هگل و مارکس، همه اینها رو میخونده، حالا سرسری میخونده یا چیز، اون بحثش جداست، ولی به هر حال میخونده، یادداشت برمیداشته و میگه که بایستی این نظریات درباره شعر بر بنیاد تاریخ شعر، تاریخ فلاسفه شعر، اونهایی که راجع به شعر تأمل داشتن، فکر کردن، صورت بگیره. ولی این که من گفتم که سرسری میخونده، نماینده این سرسری خوندن و سرسری نوشتن و شلختگی و ولنگاریش رو شما در کتابی به نام ارزش احساسات میبینید. ارزش احساسات برخلاف آنچه که بسیاری از دوستان ظاهراً این کتاب رو اصلا نخوندن نوشتن، کتابی است تئوریک، بزرگترین کتاب تئوریک در نقد مدرن و از این حرفای کلی زدن بدون اینکه واقعا توجه داشته باشن. این کتاب به قراری که خود نیما میگه در اوضاع یک زندگی آشفته، وقتی که نوشین و هدایت دعوتش میکنن به مجله موسیقی، تازه از آمل آمده بوده به تهران و بیکار بوده، در جستجوی مستمری بوده، اینا غم‌انگیز، البته این سرنوشت شوربختانه روشنفکران و هنرمندان ماست که هیچ نوع تأمین مالی ندارن، به طوری که مثلا یه آدمی مثل نوشین یا صادق عدد با دستشو بگیره ببره پیش مینباشیان در مجله موسیقی و چند چیزی مینویسته، بعد آخرش میگفته خب مستمریه من چی شد؟ آخرش اونا میگن که آجان تو شعر میدی، واسه شعر ققنوس و قراب و اینا رو داشته داده، گفته مستمری. گفتن بابت شعر دادن که ما نمیتونیم به تو مستمری بدیم، تو بیا یه مطلبی بنویس که به صورت مستمر. آخرش این شروع میکنه، منتها هیچ تو مأخذی نداشته اون موقع واقعا از کسانی که درباره شعر نوشتن. این است که ری و روم و بلخ و بغداد رو به هم چی میکنه، از متفکران و فلاسفه و اینا اسم میبره، بدونه که اگر شما اون چی که من درباره ارزش احساسات با کمال بی‌طرفی و باریک بینی نوشتم بخونید، متوجه میشید که اون رساله آنچنان که دوستان گفتن به هیچ وجه رساله ایست تئوریک درباره نقد شعر مدرن ایران نیست، یک به قول خود نیما یه نقد ساده و بازاریه. و اما پس کجا بیابیم این نظریات نیما را درباره شعر؟ از خلال حرفهای همسایه، تعریف و تبصره و به خصوص دو نامه، یعنی نامه‌ای که به دوستش شیراز پور پرتو یا شین پرتو می نویسه، میشه نظریات نیما رو در نقد شعر دستبندی کرد به این عنوان. در مقوله وزن، مثلا در وزن شعر بایستید گفت که نیما معتقد به وزن بوده. من دوست دارم این حرفای من در اینجا منعکس بشه، صفحات روزنامه های ما رو یک یاوه هایی تشکیل میده که واقعا این من نمیدونم چیه، یه یادداشت های پریشانی است که البته خب لحظه هایی از حس و عاطفه درش هست، ولی هیچ نوع صناعت و ساختاری در اون نیست. این حرف هایی که این نیما با این دقت راجع به اوزان شعرش، راجع به مقام قافیه در شعرش، راجع به تشبیه استعاره، راجع به ارکان عروضیش با این دقت بیان کرده، اصلا ناشنیده مانده. یه مقدار لحظه های حرف های بسیار خام که البته ایرادی هم نداره، مسئله نیست که ما بایستی دیکته بکنیم شعر رو، در هر کسی دوست داره بگه که، ولی واقعا اون چی که اسمش رو شعر نو نذار، شعر نو یعنی اون چی که منسوبه به شخصی به نام علی اسفندیاری نیمایوشیج، اون این حرفا رو نزده که مثلا من در باغ خاطره ها میگردم، جایی که قهوه خوردم کلاغ جار میزد، به تو فکر میکنم. این حرفا یه لحظه های خیلی خامه، البته حسیات ایرادی هم نداره، ولی شعر نیست. شعر ساخت داره، صناعت داره، تکنیک داره، معنا داره. این حرفای آشفته شعر نیست. نیما شعر و در مقوله وضع میگه که من کاری که در وضع کردم توسع بیشتری به اوزان عروضی دادم، به این معنا که من تسابی طولی مصرعها رو به هم زدم. چرا این کار کردم؟ برای اینکه وضع بر شاعر تسلط نداشته باشه، بلعکس شاعره که بر بحور عروضی تسلط داشته باشه. و دیگر اینکه در مورد قافیه میگه که حالا راجع به این که چرا این تنها عدم تساوی طولی مصرعها نیست، نزدیک کردن لحن شعر به طبیعت گفتار. این که میگه به نثر، منظور به نثر نزدیک کردن نیست، این که شعر رو به نثر نزدیک کنیم که کار خوبی نکردیم، منظورش این است که به شعر طبیعت کلام وصفی دادم، طبیعت کلام گفتاری دادم. حالا برای این که من این رو تبیین و توجیه کرده باشم، اجازه میخوام که این شعر، یک شعر زیبای چی اسمش؟ مانده از شبهای دورادور؟
در مسیر خاموش شد.
نه، اسمش اجاق سرد. اجاق سرد رو برای شما بخونم، برای اینکه شما توجه کنید به اصطلاح تساوی طولی مصرعها به هم خورده چی شده. اولا تنها تساوی طولی مصرعها رو به هم زده نیست، این در یک بخش شعر از نظر ساختمان مصرعها یک هماهنگی ارگانیک با هم پیدا کردن. ببینید، مانده از شبهای دورادور بر مسیر خاموش جنگل، سنگ چینی از اجاقی خورد اندرو خاکستر سردی. این یک بند. همچنان که اندر غبار اندوده اندیشه های من ملال انگیز، طرح تصویری در آن هر چیز، داستانی حاصلش دردی. روز شیرینم که با من آشتی بودش، نقش ناهمرنگ گردیده، سرد گشته سنگ گردیده، با دم پاییز عمر من کنایت از بهار روی زردی. همچنان که مانده از شبهای دورادور بر مسیر خاموش جنگل، سنگ چینی از اجاقی خورد اندرو خاکستر سردی. ببینید، اولا اینجا مقام قافیه رو شما پیدا می کنید. به قول خود نیما میگه من قافیه رو برای پایان مطلب به کار می برم. جایی که یک بخش از شعر تمام میشه، قافیه اونجا جا میگیره. اینجا اندر او خاکستر سردی، داستانی حاصلش دردی و خاکستر، اینجاست که این بندها تمام میشه، قافیه میاد. یعنی قافیه به سبک قدمایی مثل یک موزیکی که شما انتظار دارید در پایان مصرع بیاد نیست، قافیه در پایان بند میاد. و بعد خیلی نظریات میتونم بگم سختگیرانه داره در مورد صناعات و نکات فنی شعر. میگه که قافیه مثل سقف و در خانه است، شعر بدون قافیه مثل خانه بدون سقف و دره، شعر بدون وزن مثل آدم بدون لباسه. وزن برای شعر پوششیست برای شعر، و راجع به این مسائل بسیار سختگیره. بنابراین کسانی که تصمیم میگیرن شعر نو بگن، اگر خودشون رو میخوان پیرو نیمایوشی، اگه خب شعر موج نو یا چیز که ایرادی هم نداره، یعنی موج نو یعنی شعر مثلا منصور یا به اصطلاح چیز پروز پوئم که چیز هست، ترجمه شعر منصوره، که این هم تازه ببینید شعر منصور هم تأثیر ترجمه شعر فرنگیه. تاریخ شعر منصور در ایران این است که در 1320 به بعد، 1322-25 به بعد، یک جماعتی آمدن شعرهای رومانتیکای فرانسه رو، یعنی آلفرد دوموسه، هوگو، بایرون، غیرو، اینا رو ترجمه کردن و بعد فکر کردن که این ترجمه ها چون بر اساس متن اصلی زبان اصلی که ازش ترجمه شده و در اون زبان اینجوری تیکه تیکه می شده شعرها، این تقطیع رو در متن تحریر فارسیش هم حفظ کنم، غافل از این که در زبان اصلی یک قوانینی حاکمه و اون این است که اگر شعر سیلابیک باشه اون سیلاب ها رعایت میشه، اگه شعر پروزدیک باشه اون عروض اینجوری نیست که عین اون رو جایی که در زبان اصلی چون قطع شده در ترجمه ما بیان اینا رو قطع کنیم. این شد یک اتفاق نامیمونی که بعد آمدن شعر سپید، شعر چیز گفتن، عذر میخوام، شعر منصور گفت، چون شعر سپیدم اینجوری نیست، شعر سپیدم ترجمه بلانک ورسه، شعر سپید شعر بدون قافیه است، یعنی شعر سپید وزن داره اما قافیه نداره. اینا میدونید اینا یه تعریف داره، اگر ما میخوایم که همینجوری اصطلاحات رو همینجوری بپرونیم و که اینا، ولی اونایی که این اصطلاحات رو نوشتن در ترمینولوژی شعر کتاب هست، اینا اگر بخونیم این معنی ها. شعر منصور یعنی ایرادی هم نداره، سمبولیست های فرانسه مثل بولر و مالارمه و رامبو و اینها شعر سپید گفته بودن، ولی اونها باز یه قوانین خاص خودشون مربوط به زبان خودشون. اما به قول فروق میگفت شعر خوب گفتن خیلی کار سختیه، من برای اینکه یک شعر خوب بگم بارها این شعر رو میگیرم خط میزنم پاره میکنم. همجور نیما برای اینکه شعر خوب بگه، نیما مجموعه کارهایی که کرده چند شعریست که شعرهای کوتاهشو میگه در اونا من موفق بودم، از قبیل همین چیز مانده از شبهای دورا دور یا اجاق سر یا اون داستانی نتازه یا اینا. شعرهای بلندش شعرهای خوبی نیست، مثل قلعه صقلی، مانلی، اینا به هیچ وجه منظومه های خوبی نگفته، اما شعرهای کوتاه بوده که خیلی هم دقت کرده، به اون شعراش خیلی علاقه داشته و از اون شعرها دفاع میکرده. به هر حال من حرفام علارغمی که میخواستم که خیلی نظم منطقی بگیره به علت تنگی وقت یه خورده آشفته شد، ولی به هر حال اون چی که میخوام به عنوان انتقاد بر این یادداشت‌های نیما بگم، نیما به علت آشفتگی و پریشانی فکری که داشته به عنوان شاعر خیلی نتونسته حرفای خودش رو با یک نظم منطقی مدون کنه و بعد آرایش رو هم جدی نگیریم، چون حالا نیما یوشیجه و شعر نو رو به اصطلاح بنیان گذاشته، این که هرچی گفته که دلیل نمیشه که درست گفته، شک کنیم راجع به هر حرفی شک کنیم، کما این که راجع به مثلا سعدی میگه که اولا عجب ارادت غریبی داشته به نظامی، بدون این که نظامی رو واقعا خونده باشه، یعنی آثار پنجگانه نظامی رو نخونده، میگه که من توی اون بالاخانه‌ای که پدر خانلری با پدر من میشسته و نظامی میخوندن، من بچه بودم گوش میدادم علاقه من شدم به نظامی، ولی به آدم کنجکاو که میشه میده فلحقیقه نظامی رو هم نخونده، فردوسی رو هم نخونده، فردوسی رو میگه که نظامی بالاتر و بالاتر از فردوسیه، زبان فردوسی از بدیهی یا زبان خام ابتداییه، در حالی که زبان استاد نظامیه. این معلومه که اصلا فردوسی رو نمیشناسه. یا مثلا سعدی رو میگه که سعدی شاعریست عشق غریزی داره و این حافظه که چنین و چنانه، عشق در سعدی یک عشق بهیمی و غریزیه، معلومه که سعدی رو هم نمیشناسه، برای اینکه خب سعدی در سعدی غزل عرفانی هم میتونیم ببینیم، اصلا زبانی که سعدی داره زبان، یعنی به جای اینکه بیاد راجع به سعدی یه بحث جدیتری بکنه راجع به بلاغت در سعدی، چجوری سعدی از کلمات ساده میتونه شعر بیافرینه، اینا رو در حدش نبوده. به این نتیجه رسیدم شخص نیما یوشیج ادبیات قدیم ایران رو خوب نمیشناخته و نمیخونده، شاید که به قول اخوان ثالث این هم از سعادت های شعر نو باشه، اگر که نیما یوشیچ ادبیات قدیم را آنچنان میخوند و درش غرق بود، نهایتا اینکه یک ادیب الممالک فراهانی یا نمیدونم یه ادیب نیشابوری یا ادیب پیشاوری میشد. و حالا اینکه چرا نیما شده؟ برای اینکه اون یکی از ایرادایی که به اخوان میگم، میگه اخوان آنچنان محو شعر قدیمه که اونجوری نیست البته، ولی اونا میگن که ایراد میگیرن. اما نیما، حالا چون ما این ایراد رو میگیریم به خاطر اینکه نیما راجع به بزرگان شعر فارسی نظر داده، منم اینجا خب لازمه بگم که کجاشو نیما درست گفته کجاشو نادرست گفته، چون کار من نقده. ولی مجموعاً آنچه که میخوام بگم، ما از شاعری اصیل اوریژینال و شگفت‌انگیز مثل نیما یوشیچ نبایستی انتظار یک منتقد ادبی به اون معنا داشته باشیم. منتقد ادبی باید یک ذهن منضبط دقیق مرتبی داشته باشه که سنجیده بگه. نیما از این فیض خوشبختانه یا متاسفانه محروم بوده. به این دلیل آنچه که به عنوان نقد هست یادداشت‌های آشفته و پریشانی است که مثل یک انبار کاهی در اون دانه‌های حرف‌های حساب هم میشه پیدا کرد. من حرفم رو میخوام که با یک شعر زیبای نیما که تمام آنچه که به شعر معتقده در این شعر بازگو کرده پایان بدم. در این شعر که اسمش از داستانی نتازه، مصرع پنجم هر بند در چهار بند تکرار شده. شامگاهان که رؤیت دریا نقش در نقش مینهفت کبود، داستانی نتازه کرد به کار، رشته ای بست و رشته ای بگشود، رشته های دیگر براب ببرد. اندر آن جایگه که فندق پیر سایه در سایه بر زمین گسترد، چون بماندا به جوی از رفتار، شاخه‌ای خشک کرد و برگی زرد، آمدش باد و با شتاب ببرد. همچنین در گشاد و شمع افروخت آن نگارین چرب دست استاد، گوشمالی به چنگ داد و نشست، پس چراغی نهاد بر دم باد، دلی از ما به یک عتاب ببرد. داستانی نتازه کرداری آن ز یغمای ما به رهشادان، رفت و دیگر نبر قفاش نگاه، از خرابی ماش آبادان، دلی از ما ولی خراب ببرد. متشکرم.
خیلی ممنون از آقای دکتر پارسی نژاد. کار رو یه خودی مشکل کردن راجع به نیما، ولی باید بحث رو بتونیم ادامه بدیم که واقعا این مواردی که آقای دکتر پارسی نژاد اشاره کردن به اصطلاح تحلیل بکنیم. یکی این که نیما چه مقدار اشراف یا تسلط یا آشنایی با ادبیات کلاسیک فارسی داشت و اظهار نظرهایی که راجع به نظامی، سعدی یا بعد شاعران دیگر کرد، تا چه مقدار این اعتبار داره و بر چه پایه‌ای هست. یه بخش کتاب آقای دکتر بهرام‌پور درباره اینه، چون کتاب ایشون تز دکترای ایشون بوده درباره نیما، در چند فصل این زمینه رو فراهم کردن. درباره نیما و نظامی، ما در دستگفتارهای نظامی یه جلسه داریم اصلا اختصاص نیما و نظامی و اینکه چرا نیما اینقدر شیفته نظامی بوده و چه مقدار تأثیر گرفته، آیا نیمایشیش تأثیر از نظامی داشته. اون بحث نیما و نظامی میذاریم که دو هفته دیگه 14 مهر آقای دکتر بهرام‌پور اونو بحث خواهند کرد. اما اینکه یادداشت‌های نیما با توجه به این آشفتگی‌هایی که برخی از یادداشت‌هاش داشته، به نظر من همه رو شاید نتوان گفت که آشفتگی داشته. گفتم که من نمونه هاشو من خودم هم دیده بودم، یعنی توی یه گونی آورده بودن سال 72-73. پسر نیما میخواست اینو بفروشه که یادداشتای خیلی زیادی بود از قوطی سیگار تا جای دیگه. چه مقدار این یادداشتا اعتبار داره، در چه شرایطی نوشته شده و چه مقدار به این نظرات میشه اعتماد کرد و میشه نقد کرد؟ طبیعی است که بر بسیاری از نظریاتی که نیما در اون کتاب‌ها داشته نقدهایی هم شده و بر بسیاری از اون نظریات هم تحلیل‌های صورت گرفته. آیه دکتر بهرام‌پور در این کتاب، کتابشون رو در چند فصل که سامان دادن، یک بخشش فصل اولش مروری بر آثار منصور نیما هست که از نامه‌ها و همون درباره شعر و شاعری و ارزش احساسات و یادداشت‌های روزانه و اون سفرنامه‌ای که چند سال پیش هم سازمان اسناد چاپ کرد آقای میرانصاری و آثار منصور نیمای دیگه است که به این پرداختن. فصل دومش نیما و نظریه شعر که امکان و تنگناها رو با توجه به آرای نیما بررسی کردن. بعد فصل سوم کتاب نیما و نوآوریه که این نیما و نوآوری رو خوب در این فصل نشون دادن که چه عوامل مؤثری در نوآوری نیما بوده در اون دوره. و فصل چهارم هم نیما و به اصطلاح شعر شاعران قبل است، حالا شاعران گذشته از فردوسی بگیریم تا بیاد به خیام و نظامی و سعدی و برداشتایی که داشته و تا نیما در شاعران عصر مشروطیت مثل میرزاده عشقی و که ظاهراً بیشتر از همه شاعران عصر مشروطیت هم به ایرج چیز میرزاده و اینا اعتقاد داشته. اینها بحثایی است که آقای دکتر بهرام‌پور تو این کتاب طرح کردن. حالا با توجه به سخنان آقای دکتر پارسی نژاد، آقای دکتر بهرام‌پور هم بحثشون رو طرح خواهند کرد که ما چه مقدار میتونیم از این آثار منصور نیما به نظریات نیما در حوزه نقد و نظریه ادبی پی ببریم و تا چه مقدار قابل اعتماد هست و کجاها میشه بر این نظریات نقد وارد کرد و آیا کسانی که امروز بحث شعر نو، این به نظر من بسیار نکته مهمیه، اگه کتاب نیما یعنی یادداشت‌های نیما رو بخونن تصویرشون از شعر نوی که دارن خیلی از شما ممکنه تفاوت بکنه. آقای دکتر بهرام‌پور بفهم. بعد پشت و پاسخ داریم بعد از نه میتونیم بعد پشت و پاسخ بکنم. آقای دکتر بهرام‌پور هم صحبتشون تموم شد، ممکنه بعضی ابهام‌ها برطرف بشه، بعد دوستان بحث بکنه. بله
سفرنامه نیما همچنین حدود سال 70، یادداشت‌هاش به صورت ناقص سال 60 خوردی و اخیراً مروارید یه خورده کامل‌ترش، بازم فکر می‌کنم کامل نباشه. مجموع مقالات یا تغریزهایی که بر بعضی از دفترهای شعر نوشته بود شاعرای نوگرای دهه‌های 30 و 40 چیز خیلی گسترده‌ای هست و مهمتر از همه این که تغییرات تاریخی عجیب و غریبی داره. من سعی کردم آثار نیما رو با سه نکته یا سه اصلی که به سراغشون میرم بررسی کنم. یک، در نظر گرفتن همین تغییرات تاریخی که خیلی از مواقع بسیار گمراه کننده است. یعنی برای مثال شما اگر یک حرف، یک جمله نیما رو درباره وزن شعر، درباره فردوسی، درباره نظامی و غیره از دهه مثلا 20 انتخاب کنید و حرفی که سال 35 زده ممکنه از زمین تا آسمون فرق کنه. برای مثال میگم نیما در مورد شعر سبک هندی که بعد میرسیم بهش موقعی مرور بخش شعر و شاعران، سال مثلا 1310 نگاه بسیار بدی داره، چون در اوج جامعه گرایی و نگاه سوسیالیستی به جهان از شعر سبک هندی هم یه شعر مینیاتوری و ظریف و به قول خود نیما فانتزی، پس اصلا با نگاهش جور در نمی اومد. اما سال 25 به بعد دیگه اینطور نیست، نیما ستایش میکنه در کنار حافظ و نظامی از شعر سبک هندی یاد میکنه و میگه شعر سمبولیستی هست و غیره، تعدد دلالت معنایی داره و غیره. یعنی نکته‌ای که باید حتما مد نظر داشته باشیم نگاه تاریخی است، چون گمراه کننده است اگر تاریخ هزار نظر نیما رو در نظر نگیریم. نکته دوم که باز از همین نکته برمیاد اینه که یک عبارت نیما رو هیچ موقع ملاک قضاوت و ارزیابی قرار ندیم. بستگی داره به همون نکته اولی که عرض کردم. نکته سوم این که حتما باید به نیما نگاه انتقادی داشته باشیم. به هر حال 50 سال 60 سال گذشته، روی کردهای تو نقد ادبی است، آثاری است، بزرگانی کتابهایی. اگر کتابی بخواد به بررسی آراء نیما بپردازه حتما باید این اصل رو در نظر داشت و وجوه مثبت و منفی یا نقاط ضعف و قوت آثار نیما رو در نظر بگیریم. آقای محمد خانی کار من یه خورده آسون کردن، اون طرح کلی کتاب رو گفتن. فصل اول بررسی آثار منصور نیماست. خیلی از دوستان، من از همدوره‌های خودم یا بزرگترها حتی شنیدم که بعضی از این آثار رو ندیده بودن. سفرنامه نیمای متن بسیار جذاب و شورانگیز مال مثلا دوروبر 30-35 سالگیش، جایی که خیلی علاقمند بوده، زادگاهش بوده، بعد مدتی زندگی تو تهران مراجعه کرده به اونجا، یک فضای بسیار شاعرانه‌ای داره سفرنامه. یادداشت‌های شخصی که مشخصه، میشه اون بغض‌ها و کینه‌ها و دوستی‌ها رو نسبت به افراد تو یادداشت‌های شخصی خیلی خوب دید، امکان بروزش هست، ولی در یک مقاله یا یه تقریض برای دفتر شعر مشخصه یه خورده به هر حال محتاط‌تر و متعارف‌تر انسان حرف میزنه. یادداشت‌های شخصیش از حدود 1300 به بعد بیشتر چاپ شده، ولی نشانه هایی است که سالهای قبل هم داشته. نامه های نیما از همون سالی که شروع به شاعری میکنه ما ازش نامه داریم. اولویت نگاه به نامه در اینه، از اولین سال شاعریش ما از نیما نامه داریم تا سال وفاتش یا آخرین شعرش. یعنی آینه تمام نمای تمام افکار و دگرگونیش، اگر بخوایم با معیار دگرگونی های تاریخی به سراغش بریم، در صورتی که مثلا سفرنامه مال یکی دو سال هست یا ارزش احساسات مال حدود 1317-18 هست، یعنی دو سال، یا شعر و شاعری حرفای همسایه از 18 تا 34 هست، اما 90% مال 1322 تا 3 هست، باز یه مقطع کوتاه هست، نمیشه زیاد معیار قضاوت قرار گرفت دادش، هرچند مهمترین اثر نظریش همین حرفای همسایه است. بخش دوم، حالا این بخش رو من دیگه ریسترش رو نمیگم، چیز جذابی هست توی همین سفرنامه. برای مثال من یه بخشی میخونم که رضاخان سال 1307 اومده بابل، نیما اونجاست و سال بعدم رضاخان میره رشت برای سرکشی هایی که داشت و باز نیما در رشت به سر میبره. ببینید چه نظری میده درباره یه، حالا احتمالا میرفته بین مردم سرگوش یاب میداده. نگاهش توی یادداشت اول که تو بابل هست میگه امتحان میکنم، عذر میخوایم مال فلسفه خود سفرنامه است، میگه بارفروشی ها بابل، بابلی ها کم فکر میکنن، میشنوند شاه میآید، فقط عظمت و مهابت مفروض خاطره آنها را پر میکنند، بی جهت میترسند ولی نمیفهمند چه چیز آنها را تا این حد به اضطراب تحریک کرده است. زیرا بارفروش یک شهر قدیمی است، سلطه چندین قرن استبداد به حسب وراثت در نسل آنها اطاعت و ترس و تملق به یادگار می‌گذارد و بقایای مختلف آن سلطه هنوز در ذهن آنان حکم فرمایی می‌کند. و یادداشت دیگه‌ای که سال بعد توی رشت می‌نویسه، یک سطرش می‌خونم. دیشب دو مازندرانی در این شهر خوابیدن، یکی شاه اعلی حضرت قدر قدرت که در نهایت آرزوهایش بود، یکی من که در ابتدای آرزوهای دراز خودم. اینو شما توی آثار دیگه نیما اینقدر صریح با شخصیت نیما موزیگریاش مواجه نمیشه. به هر حال توی بخش معرفی آثار اون دگرگونی های تاریخیش و نکات مثبتی که هست، نکات منفی از بخشی دکتر فرمودن تو ارزش احساسات، مشکلات فراوانی تو نثر هست، توی به اصطلاح فصلبندی کتاب هست، خیلی گیج کننده است. ضمناً یه نگاه سریع به جریان‌های ادبی ام از موسیقی و شعر و هنر و نمایش و غیره غرب اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 و ایران حول و حوش مشروطه به بعد، اونم اهمیت بسیار زیادی داره. به هر حال نیما کتاب آکادمیک درباره مثلا نظریه شعر که تدوین نکرد، ما میخوایم همون نگاهشو ببینیم. و هنرمند گهگاهی با یه حرف یه عبارت چیزی رو میگیره به جایی میکشونه، تغییراتی در یک شیوه روایت یا اثر ایجاد میکنه که ما نباید انتظار داشته باشیم یک استاد دانشگاه بره و تحقیقات آنچنانی در یه موضوعی داشته باشه. مثلا اون مسئله که میگه فرو بگی فرهزاد میفهمی، هنرمندا گهگاه به خاطر اون شعور غریزی که دارن با کوچکترین اطلاعات تغییراتی انجام میدن که واقعا سرنوشت ساز در تاریخ. تو بخش دوم که عنوانش است نظریه نیما و نظریه شعر، امکانها و تنگناها، اشاره کردم که نیما بارها وعده میده من نگاه تئوریک خودم درباره شعر در کتابی تحت عنوان مقدمه من یا شعر من یا مقدمه و غیره می نویسم، ولی خب چنین کتابی در اختیار ما نیست. نگاه نیما به نظریه شعر چنان که خودش گفته میگه از من انتظار نداشته باشید مثل یک فیلسوف به سراغ شعر برم، و میگه اگر در فلسفه به تعریف حدود و رسوم و اجزا مقدمات میپردازم، من مستقیم میرم سراغ اصل مطلب، دنبال مقدمه چینی نیستم. و میگه این نظریه رو باید بذاریم اسمش نگاه خاص یا نگاه اخص به شعر، همون چیزی که امروزه در کنار فلسفه ناب ازش تحت عنوان فلسفه نسبی یا به نسبت نقل میکنن. یعنی نگاهی یه خورده نظاممند به یک مسئله که غیر فلسفی است، میتونه تو روانشناسی باشه، تو تاریخ باشه، توی مسائل مختلف باشه. اما میگه برای غیر شاعر که میخواد به بررسی ادبیات بپردازه باید یک پرینسیپ و اصولی باشه، و بلینیسکی ناقد معروف روس رو نام میبره، کسی که وقتی اولین اثر داستویفسکی رو دید گفت یک گوگل دیگری در راه است. میگه نگاه منسجمی داره و نیاز داریم موقع تحلیل دانشگاهی چنین نگاهی رو بهش مجهز بشیم. نیما در یکی از یادداشت‌هاش توی مجموعه حرفای همسایه فعالیت ذهنی انسان رو به سه بخش فعالیت‌های مادی و محسوس که میگه از توش صنعت و تکنیک میاد بیرون، علوم، فعالیت‌های عقلی که میگه از توش فلسفه میاد بیرون، و فعالیت حسی که میگه شعر مال این بخشه، و عرفان و الهیات. برای همین اون مقدمه هایی که گفتیم رو میگه الزاماً لازم نداریم. ضمناً فهم علمی از ادبیات رو متسلبانه بهش نگاه نمی‌کنه، میگه فهم علمی از ادبیات همواره باید نسبی باشه، یعنی باید بگیم که من دارم اینطور نگاه میکنم، چون که الانم رسم هست، میگن یه جستاری هست، یه دریچه داریم باز میکنیم، بگیم من به این نتیجه رسیدم الا و غیر، میگه این عالمانه نیست، چون که بعدا در مورد فروید هم شاید برسیم همین حرفو میزنه، میگه فروید خیلی مطلق و سرسختانه میگه همه چیز مربوط میشه به لیبیدو، مثلا مسائل جنسی. بعد این مقدمه پرداختیم به این که علت ناتوانی نیما از یا امتناعش، الزاماً نگیم ناتوانی، از پرداختن تئوری که به شعر چیه. توی 4-5 بخش من جستجو کردم تو آثار نیما، دیدم این علتها برجسته است، تکرار میشه و میشه به عنوان یک ملاک، یک پیوند میان عمل شعری و نظریه شعر. نیما اگر مثلا توی 35 سالگی میگفت این اصول شعری من هست یا شعر باید اینطور باشه، خب تو 50 سالگی چی؟ مشخصه بعد از تجربیاتی توی حوزه عمل شعری نظرش متفاوت میشد، توی نظرش دخل و تصرف میکرد، تغییر میکرد، شعرش متناسبه با نظری که داشت تغییر میکرد. و همین نیمایی است که میدونیم اولش قصه ی رنگ پریده هست و آخرش شعرهای مثل برف و غیره که زمین تا آسمون فرق میکنه، از رمانتیک رئالیسم اجتماعی بعد سمبولیسم اجتماعی که خودش 20 سال هست. یعنی قراب و ققنوس رو شما با هست شب خطشون یکیه ولی زمین تا آسمون تفاوت دارن. پس یکی شد پیوند میان عمل شعری و نظریه شعر در نگاه نیما. من دیگه فهرستوار فقط سعی میکنم رد بشم. نکته دوم تقدم بینش بر دانش. اینو در مورد شاعرها میگه یا کسی کار خلاق میکنن، میگه اینو در همون مسئله فه و فرهزادی که گفتم، میگه باید درک و شعور داشته باشن و ببینن آثار خلاق رو مرور کنن و یک خطوطی تو ذهنشون نقش میبنده منعکس میشه در هنرشون و زیاد کار مثلا آکادمیک و منظم و مرتب از عهده هنرمند بر نمیاد. دقیقا چنین مطلبی نیما داره، میگه خیلی خشک و چارچوب دار میشه. نکته سوم تنوع گونه‌های شعری. مثلا شما ببینید شعر فروغ شعر، نظامی هم شعر، فردوسی هم شعر، لورکا هم شعر، شاعران رمانتیک، سمبولیست و امروز هم شعر میگن. خب زمین تا آسمون فرق میکنین گونه‌هاش. نیما میگه اگر بگویید شعر عبارت است از غزل یا پیس است، منظور شعر نمایشیه، یا داستان است و امثال اینها، هر کدام از اینها این ژانرها که منسوخ بشود، شعر هم البته منسوخ باید شده باشد و این دلیل این است که تعریف شما ناقص است، زیرا شعر قبل از همه این ژانرها بوده و هست و خواهد بود و تا انسان هست و زندگی و معنا دارد شعر هم هست. یقینا اگر در زمان به روی کار آمدن ایلیاد و هومر بودید میگفتید شعر عبارت از سراییدن زارن درست سره حماسه است، و اگر کمی عقبتر بودید میگفتید شعر عبارت از غزل است و کمی از این هم به عقبتر شعر را حتما درام نویسی میدانستید، در صورتی که شعر هیچ یک از اینها نیست و هر یک از آنها میتواند باشد. علت چهارمی که آوردیم برای اینکه چرا نیما مشخصا به نظریه شعر نپرداخت، تعارض میان طرح مباحث نظری و روحیات شاعرانه. نیما بارها تو آثارش میگه من حوصله‌شو ندارم، مجبورم، از من میخوان، فعلا باشه بعد ببینیم چی میشه. مشخص شاعر توی حال هوای قرار بگیره بخواد منظومه یه مثلا مرغ آمین رو شروع کنه، دیگه نمیاد رساله در مورد قافیه بنویسه. اگر بیکار شد یه 5 سالی شعر به سراغش نیومد به خاطر این بیکار نباشه، شاید بره سراغ قافیه نوشتن، ولی تا شعر هست در اولویت است. مثلا یکی از نوشته هاشو ببینیم که نشون میده من مجبورم مقدمه خود را روزی، یعنی نمیفهمن مجبورم میکنن، اگر عمری باشد راجع به عروض خود تمام کنم. مطلب پنجم یا عامل پنجم زنت یا خصت ادبی نیما. چون قرار بود نگاه انتقادی داشته باشیم، فدایی نیما که نیستیم، نیمای خورده ای وسواس داره از این که دیگران قبل از این که مثلا درخت شعرش به بار بشینه بیان ببینن این چیکار داره میکنه، تا میتونسته پنهان میکرده مراحل کار خودشو. اشارات فراوانی داره، شاید یکی از اینا رو بخونم براتون جالب باشه. میگه خیلی چیزها نوشتم که هنوز نیافته اند، شخصا خودم در انتشار آنها تنبل و وسواس دارم، هر وقت در معیشت خود شکستی میبینم در صدد این میفتم که بیشتر از این خود را با انتشار نوشتجات خود مشهور کنم، ولی این نیت دوامی ندارد، به هیچ کس هم افکار خود را نمیدهم از ترس اینکه مبادا بدزدد، باید خود را ممسک و محتکر ادبی بنامم. کسایی که باش سر کار داشتن هم اشاراتی میکنن، مثلا توللی میگه من ای میرفتم پیشش یه مداد قلم خودکاری چیزی میگفتم، الان استاد شروع میکنه اصول شعری چی میگه، خبری نبود که بعدا میدونین از شیوه نیمایی دست میکشه. تو همین بخش نظریه شعر که فصل دوم کتاب هست، عنوانی از طرح نظریه در ضمن شعر، تو بسیار از اشعار نیما و قدما هم هست که ضمن شعر طرف نگاش در مورد شعر، حالا حوزه الهامی شعر هست، وجوه مادی و ملموس شعر است و غیره، رو تو این بخش از چند تا از منتقدها هم مثالهایی اومده برای مقدمه از رنولک و الیوت و دیگران. برای مثال بگم رنولک مقاله‌ای داره تحت عنوان شاعر ناقد، ناقد شاعر و شاعر ناقد، که به کار الیوت ایراد میگیره. الیوت معتقده که تنها کسی شعر رو به درستی خوب میفهمه که خود شاعر باشه. خود نیما هم عین این جمله رو داره، میگه شعر رو شاعر میفهمه. از گذشتگان ما هم دارن چنین نگاه هایی رو. ولی در ادامه کار میگه این که بگیم بهترین نگاه تو حوزه تئوریک نگاه شاعر ناقد یا ناقد شاعر، فهم ظاهرا باید شاعر رو مقدم بیاریم، اول شاعر باشه در عین حال ناقد هم باشه، با کسره نیست، شاعر ناقد نه، ناقد شاعر نه، شاعر ناقد. به این نتیجه میرسه که اما وحدت شاعر و ناقد الزاماً برای نقد و شعر مفید نبوده است، یعنی ضررهایی هم رسونده. هرچند میگم ما بزرگانی مثل خود الیوت داریم که هم منتقد بزرگ، اصطلاحات نقد ادبی بخشیش از آراء خود الیوت الان بر سر زبان است. نمونه هایی از نظریه شعر توی آثار شعری نیما بررسی کردیم، باز میگذاریم میریم سراغ نیما و نوآوری فصل سوم. این بخش سه عنوان کلی یا زیر مجموعه کلی هم داره. بخشی از تحت عنوان عوامل نوآوری در نگاه نیما که بیشتر به ارزیابی دگرگونی های ارزیابی نیما درباره جایگاه تاریخ، دگرگونی های تاریخی، چون دوره نگاه سوسیالیستی و چپگرایانه بوده، دهه 20 و 30 نیما دوره اصلا شیفته است، شدیداً به این نگاه علاقمند است، بعد اصلاح میکنه، کمرنگتر میکنه، اما اون جوهره انسانی مباحثی که مربوط به زندگی معیشتی میشه تا آخر اون باش هست. بخش بعد نیما میگه نوآوری جریان جمعی است. هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه که من در فلان دوره فلان کاری کردم، مگر اینکه کوچکترهایی، آدمای متوسطتری کنارش هستن و اون بهره میگیره یا قبل بودن و ایشون بهره گرفته. نکته بعد درباره فردیت هنرمند، فردیت خلاق یا نبوغ، باز در دورهای مختلف تاریخی کاملا متفاوته. به طور کلی اگر بخوایم یک خطی رو در نظر بگیریم، نیما 1299 تا 1301، حالا قاطع نیست، نگاهش نگاه یک آدم رمانتیک هست، بسیار شور، هیجان، خودشو مثل روحی بر فراز جامعه میبینه و میگه من باید دنیا رو تغییر بدم، من شعر رو از این رو به اون رو کردم. ولی از 1302-3-4 کم کم این نگاه تعدیل میشه. توی 1310 اصلا میگه هنرمند و هنر و شعر و همش تحت تأثیر شیوه تولیده، یعنی جامعه، تاریخ، دگرگونی ها چطوره، منم تحت تأثیر اون فضا هستم. کاملا برعکس نگاه رمانتیکی که یک دقیقه قبل داشت. این نگاه از 1310 که وحشتناک است، واقعا سراغ نامهاش آدم میره که این آدم اصلا هیچ چیزی برای فردیت و احساسات شخصی و اصلا هیچ چی نذاشته. برای همین هیچ شعر موفقی هم تو سالهای 1309-1311-1312 نیما نداره، هیچ شعر موفقی نداره. همین نگاه دیگه، کاملا نگاه یک منتقدش، یعنی رمان نویس میشد بهتر بود، تخیل به طور کلی قیچی کرده انداخته بیرون. اما از همین سال 1314-15 یه دفعه بر میگرده. حالا علتهای زندگیشو باید چی شد چی نشد رو واقعا باید بررسی کرد، اما 1314 بعد یه دفعه کم کم صحبت از سمبولیسم میشه، کم کم از صائب خوشش میاد، صائبی که خودش 4 سال قبل میکوبیدش و به آدمایی مثل حافظ بیشتر بها میده و به عرفان که یه دوره به طور کلی از ریشه قطع میکرد علاقمند میشه. هی از ملای رومی و عرفا کم کم این واژه‌هایی که هنرمند باید عرفان کارشو داشته باشه توی آثارش زیاد میشه. فلانی میگه عرفان کارشو داره، یا مثلا میگه عین الیقین کارش رسید، فلان شاعر یا فلان نمایشنامه نویس به حق الیقین مسیری که میرفت رسیده. عوامل نوآوری پس توی این بخش بود. بعد شرایط نوآوری برای نیمایی که از یک سو میخواست شعر غرب رو، البته قبل از اون شروع شده بود، تو ایران پیاده کنه و از یه طرف مواجه بود با سنت‌های عظیم شعر فارسی و اینکه مخاطب ازش شعر فارسی میخواد، مخاطبی که فردوسی و نظامی و حافظ و صائب و نمیدونم ایرج و فرخی و بهار رو میخونه و میخواد اینم یه جنسی از شعر باشه در کنار اون جنسا. این کلنجار رفتنهای نیما برای اینکه یه خورده بسابه اون چیزی که میخواد بیاره توی فضای شعر ما و یه خورده ایرونیش کنه، توی این بخش یعنی عوامل نوآوری، بخش شرایط نوآوری بهش پرداختیم. یکیش اینه، نیما میگه باید تدریجی کار کرد. ما از بیرون فکر میکنیم نیما زیر و زبر کرده شد، ولی میگه باید تدریجی کار کرد و توی شعرش هم این منعکس شده. چطور؟ قصیده میگه، غزل میگه، رباعی، هزاران رباعی میگه در کنار شعرهای نوعی آنچنانی که داره، تا آخر عمرش رباعی میگفته. یعنی بعضیا من دیدم میگن که نیما به خاطر اینکه میگفتن شعر کهن سرش نمیشه مثلا قصیده گفت، اینطور نیست. واقعا در درونش ما هنوز با خودمون مثلا درگیریم، چیزایی که از گذشته وجود داره و بخشای مثبتی داره میبینیم و چیزایی که از غرب میاد و چیز مثبتی توش هست، ما درگیریم توی تنظیمش، توی ادغامش یا بومی کردنش. خب نیما مال 60 سال پیش، 70 سال پیش، بیشتر از ما درگیر بوده. توی این بخش تدریجی بودن کاملا نشون دادیم که نیما برخلاف آنچه که مشهوره نیومد چکش بگیره و شعر کهن فارسی رو بخواد از ریشه بزنه، هرچند شعر کهن وقتی خود به خود به صورت تدریجی اون کارکردش از دست میده، یعنی قرار نیست نیما حتما شعر کهن رو خراب کنه. توی بخش تقدم تغییر فرهنگی نیما اوایل خورده ای حالت رمانتیکی که داشت میخواد دنیا رو تغییر بده، بعد یه خورده آرام میشه، میگه این خبرها هم نیست، 200 سال بعد مردم ایران تشبیه چشم به نرگس رو فراموش خواهند کرد. این مثلا مال 1330، میگه اوایل زیاد ما جوش میزدیم، باید خیلی آرام بود، باید طبیعی این اتفاق روی بده. بعد یه بخشی هم توی همین بخش اختصاص دادیم به نقد نظام آموزشی از نگاه نیما، چون معلم بوده و چندین سال به صورت جسته و گریخته کار میکرد تو آموزش پرورش، متوجه میشد که چه جای مهمیه و باید از اینجا کار رو شروع کرد. و بدبختی نظام آموزشی ما رو میگه، ما یه چیز خوبی داشتیم از دوره‌ای که مکتب خونه داشتیم، نمیدونم حوزه علمیه داشتیم و اونا رو به طور کلی خوبیاش از دست دادیم، یه چیزی هم تحت عنوان نظام آموزشی جدید داریم که دست با شکسته و ناقص گرفتیم موندیم. میگه هیچ وحدت رویه‌ای به گذشته و امروزمون ندادیم. همون مسئله ناموزن تاریخی هم هست. یا جایی میگه شکسپیر و در عین حال شکسپیر و امرالقیس بودن، شاعر جاهلی و شکسپیر. تو همین بخش شرایط نوآوری که تدریجی بودن و تقدم تغییر فرهنگی بودن و تقدم تغییر فرهنگی و ناموزنی تاریخی فرهنگی رو بهش اشاره کردم، اصل بومیگرایی هم هست. نیما بارها تو آثارش میگه ما باید بدونیم کی و کجا داریم شعر میگیم، یعنی کشور خودمون بشناسیم، ببینیم جریان دو نسل قبل ما کجاست، گذشته ما چیه. و نام میبرد بعضی از شاعران ژاپن و چین، میگه اینا آثارشون سبقه محلی نداره. این عبارت نیماست، یعنی رنگ و بوی چیزی ترجمه میده. و شاگردای خودش رو سرزنش میکنه به خاطر اینکه میگه آثارشون بوی ایران. و این یک مسئله که توی زندگی هم بهش معتقد بوده. مثلا جایی میگه که کسی که عفت داشته باشه، ارجاع میده به نقل قولی از پیامبر، میگه عفت داشته باشه شهیده. نگاه عجیبیه، شما نیما انتظار نمی فکر میکنین دیگه مثلا سرسپرده یه فرهنگی شده و کاملا اون فرهنگ رو پذیرفته. بیشتر تو حوزه معنا میخواست تحت تأثیر باشه، نه تو حوزه آداب و اخلاق و مسائل از این دست. مثلا یه جایی میگه که یک مسافرخونه در بابل ظاهرن اسمش بوده لندن و کردن شمال، خیلی ابراز خوشحالی میکنه، میگه این خوبه. یا مثلا میگه تو لاهیجان فکل میذارن جوانها، مثلا لباسان چینی میپوشن، یعنی چی؟ این البته مال 1315 به بعده، مثلا 1305-6-7 چنین نگاه هایی رو نداره. بخش آخر یا فصل چهارم عنوان کلیش است نیما و شعر شاعران، یه بخشی داره نیما و شعر کهن. نمیدونم چقدر وقت دارم جناب محمد خان.
هفشت
نیما و شعر کهن که فردوسی و خیام و نظامی و سعدی و حافظ و شعر سبک هندی روش پرداختیم. توی بخش شعر شاعران حول هوش زندگی خود نیما، بهار و عشقی و شهریار، توی شاگردان نیما دو تا شعر شاعر برجسته‌ای که شاگرد یا پیرو بلاواسطش بودن، یعنی شاملو و اخوان. توی این بخش‌ها یه مقدمه آوردیم، مثلا بحث از فردوسی میشه، فضایی که یا تصویری که از فردوسی توی حول هوش زندگی نیما وجود داشت، مخالفت‌ها و موافقت‌هایی که باش بوده را آوردیم، بعد بررسی نظریات نیما اگر نقد و انتقاد داشته یا ستایشی داشته. من خیلی سریع باز میگذارم از همین، فکر میکنم یه 18 تا شعر هر کدوم یک دقیقه مرور کنیم. نیما فردوسی. تو ارزش احساسات نیما آثار ادبی هر قومی رو به چند بخش تقسیم میکنه: یک، سرودهای مذهبی، ودا و گاسه ها یا گاهان. دو، ادبیات اساطیر حماسی که خودش این بخش رو دو بخشش میکنه، یک مثل اوستا و ایلیاد و رامایانا و اینا، و بخش حماسی متأخر که بخش عمده شاهنامه، اصلا شاهنامه رو به طور کلی، و نظامی رو میاره تو این بخش که بعد حالا یک اما اگرهای تو این تقسیم بندیش هست اشاره خواهیم کرد، و ادبیات غنایی یا لیریک. این بخش ها رو با مسائل تاریخی و زندگی هر قومی در اون دوره‌ای که ناصر خلق میشه تو ارزش احساسات بررسی میکنه. میگه مثلا چی شد که ما یه دوره ودا خلق شد؟ به خاطر نگاه مذهبی و اسطوره‌ای به کائنات. جلوتر میگیم چی شد که آثار حماسی میگه انسان یه خورده‌ای به خودش مطمئن شده، یه خورده‌ای میخواد دنیا رو تغییر بده، فقط ستایش نمیکنه و غیره. یعنی به مراحل تاریخی خلق این آثار هم توجه داره. نیما عمدتاً از شاهنامه انتقاد کرده. عمدتاً میگم چون دو نکته‌ای هست بعد بهش اشاره میکنم. حول و حوش تاریخی که نیما این اظهار نظرها رو میکنه، جز نگاه چپهای اون دوره که به خاطر مثلا استفاده‌های یا سوء استفاده‌هایی که حکومت میکرده یه خورده حساسیت داشتن به شاهنامه و فردوسی، عمدتاً ستایندگان شعر و هنر فردوسی هستن، از محقق‌ها بگیر، روشنفکرها بگیر و حتی دولت مردای نواندیش اون دوره، کتاب دارن، مقاله دارن، شاهنامه تصحیح کردن. اما مواردی که نیما انگشت میذاره و انتقاد میکنه، میگه شاهنامه اثری واقع‌گرا. بوستان سعدی رو هم همین نکته رو اشاره میکنه بهش، میگه چیه؟ داستانه، شعر نیست. در صورتی که ما میدونیم شاهنامه حداقل تا نیمه اولش، تا دوره پهلوانی، عجیب و غریب، خارق‌العاده، تخیل، وهمناک، تخیلی وهمناک. نیما اینا رو نمیدید اصلا، برای همین توی بخش اولی که خدمتتون عرض کردم توی حماسه متأخر در کنار نظامی نام میبره، در صورتی که نظامی شاعر حماسه سرا نیست، شعر حماسی گونه داره یا روایت‌های تاریخی رو داره، حالا در وزن شاهنامه است و غیره. شما بخش پیشدادیان یا کیانیان چقدر تخیل توش هست، چقدر فانتزی و مسائل ماورای طبیعی هست. برای همین تو دورهای بعد کل این شخصیت‌های حماسی تو عرفان ما میاد، اصلا ماهیت عرفانی پیدا میکنه. تو رو افراسیاب نفس، ناگاه چو بیژن در فکن آخر در آن چاه، مثلا توی شعر الهی‌نامه عطاره، ولی اکوان دیو آمد سراغت و غیره. یعنی میاد کیخسرو میشه پیامبر بعدن تو کتابای تاریخی. یا همین دهه 40 و 50 چقدر از آثار شاهنامه اومده تعبیر و تفسیر سیاسی چپگرایانه شده، از ضحاک، فریدون و غیره. یعنی استعداد تعویل پذیری توی شاهنامه خیلی زیاده. من موافق نیستم با این حرف نیما. نکته بعدی، نیما میگه شاهنامه بعضی از بخشات فقدان جذبه و شور داره، که طبیعیه. طبیعی است، چون همه بخشا باب میل فردوسی نبوده، مجبور بوده بیچاره. از اول تاریخ شروع کرده، از مشخص از داستان رستم و سهراب خیلی بیشتر لذت می‌برده. خودش یه جایی میگه سپاس از خداوند خورشید و ماه، که رستم ز بوذرجمهر و ز شاه. یعنی میگه راحت شدم، پدرم رو در آورد مثلا. این چه بخشی بود؟ دو سه جای دیگه داره، یه جایی میگه فلان جا فلان بخش میگه خلاصه سر آمد، یه نفسی میکشه، یا یه جایی میگه ناگزیر، واژه ناگزیر رو میاره توی بخشی که از اردشیر شیروی داره. من اول فکر میکنم اردشیر، نه اتفاقا اون بخشا جزو بخشای جذاب شاهنامه و نیما ملاقمم. شاهنامه خیلی با فردوسی خیلی با شور و حال اون بخشا رو سروده. نکته بعد انتساب آثار حماسی به دربار که اشاره کردم، به اصطلاح دلیل خیلی توجیه کننده این نیست. خود فردوسی با دربار مشکل داشته، حالا دوره پهلوی سوء استفاده می‌کردن، بنده خدا فردوسی چه گناهی کرده؟ البته دو نکته مورد ستایش نیما بوده، یک منش فردوسی، مقاومتش با دربار و ماجرایی که داشته ستایش کرده، یکی هم بازتاب روح زمان، میگه که ما میتونیم دوره فردوسی رو ببینیم، آینه ای است از تاریخش. هنر روایتگری و مسئله از این دست هم باعث ستایش نیما بوده در فردوسی. عنصری زیاد جای پرداختن نداره. خیام، روایات نیما شاید بیشتر از 1000 یا 2000 روایه باشه، بخشیش چاپ شده. شاید بعضی فکر کنم به خاطر همین که نیما روایات زیادی داره ستایشگران خیام هست، عمدتاً اینطوریست. دو سه جا حرفای زده در مورد خیام، یکیش اینه میگه شاعر پارازیته، خوشگذرانه، توی خواب و خیال سیر میکنه. یا چون نیما خیلی به تلفیق‌های شاعرانه اهمیت میداد، میگه تلفیق نداره، دوتا کاسه کوزه آورده مثلا فکر میکنه شاعر شده. تلفیقات میگه فکر نداشت که نتونست ابداعات زبانی و بیانی داشته باشه. اما نکته ای که جذاب هست اینه که شعرهای کوتاه 10-12 سال آخر شاعری نیما علاوه ساختاری شدیداً میتونیم بگیم تحت تأثیر ساختار رباعی است. رباعی شکل منسجمی داره، کوتاه است، حرف اضافه نمیشه توش زد، یه جاهایی مثلا فلاشبک بزنی، ماجرایی تعریف کنی، بری پس و پیش بکنی داستانو، باید سریع، چنان که گفتن مثل بازی والیبال هست، پاسی هست و میگیری و پاس میدی و آبشاره رو باید زد. خود نیما ببینین انسجام ساختار رباعی رو چی میگه، میگه یک دست بر این بسته و یک دست بران، آویخته پای و باز یک دست دران. یعنی مصرعی دیگه، آقای رباعی است که میجوشد زود، میخسبد و خلق مانده بر وی نگران. یا شمس قیس میگه به حکم آن که بنای آن بر دو بیت بیش نیست، باید که ترکیب اجزای آن درست و قوافی متمکن، یعنی جایگیر تکونش نتونه بدی، محکم بشینه سر جاش، و الفاظ عذب و معانی لطیف باشد و از کلمات حشو و تجنیسات متکرر و تقدیم و فلان ناخوش خالی باشد. شاعر بعدی نظامی است. من مثل اینکه زیاد میپردازم.
یه نظامی رو میذاریم برای نظامی.
بله خب، خدا رو شکر یکیش کم شد. بعدی رو بعدی خود سریع تر رد بشم. یا میخواییم اصلا به همینجا بسنده کنیم؟
یه جمع بندی کنیم، یه کوتاه دیگه.
خیلی سخته، نمیدونم واقعا چطور جمع بندی کنم. من فکر میکنم
خب اگه تو پشت و پاسخ نکرایور میره. خیلی ممنون.